أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز کلام شهید سید محمد باقر صدر رو در رابطه با محظور عقلی اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم رو بیان کردیم. در دو موضع از کلام ایشون تأمل و اشکال وجود داره. اون چه که ایشون در رد پاسخ به محظور دور علیکم السلام و حل این مشکل بیان کردند، هر دو محل اشکاله. خوب دقت کنید، ایشون دو تا مطلب داشتن. یکی این که اون پاسخ معروف به محظور دور را نپذیرفتن، و دیگر این که خودشون یه راه حلی برای محظور دور ذکر کردن. اصل محظور دور این بود، ما برای این که حالا حرف ایشون معلوم بشه و اشکال ما، باز ناچاریم مطالب را مرور بکنیم دیگه. این به هر حال انقطاع بحث ها این مشکلات رو داره. محظور دور به نظر ایشون این بود که علم به حکم متوقف بر حکمه و حکم هم متوقف بر علم به حکم. توضیحش مفصل دادش، من دارم اجمالش رو عرض میکنم. دو تا توقف اینجا وجود داره به این محظور پاسخ دادن، از جمله محقق اصفهانی، که علم به حکم متوقف بر واقعیت خارجی حکم نیست، بلکه متوقف بر وجود علمی و تصوری حکم است. لذا توقف اول ممنوعه، این دور بریده و منقطع شد، دور مرتفع شد. مرحوم آقای صدر به این پاسخ اشکال کردن. دیروز ما اشکالشون رو عرض کردیم و گفتیم ریشه اشکال مرحوم آقای صدر همونیست که محقق عراقی در ایراد به محقق اصفهانی فرمودن. یعنی این اشکال همون اشکاله. اشکال آقای صدر اینه که از دید عقل وظیفه علیکم السلام علم در برابر معلوم خود صرف کشف و حکم مرآت و آینه رو داره. یعنی علم موضوعیت نداره، طریقیت داره. نمیشه ما بگیم کاری به واقعیت خارجی نداریم، معقول نیست. مرآت در آینه، مرآت و آینه چه چیزی را که خودشون دارن از او حکایت میکنند ایجاد کنند. پس به هر نحو این وجود تصوری کاشف از واقعه و باید واقعیت خارجی داشته باشه. شما نمیتونید بگید توقف اول ممنوعه چون ما اصلا کاری به حقیقت حکم نداریم. وجود تصوری حکم رو میخوایم که اینم اینجا تحقق داره. خب این پاسخ عرض کردیم همون حرف محقق عراقی است. پاسخ ما و اشکال ما به مرحوم آقای صدر همون اشکالی است که به محقق عراقی کردیم. اشکال اینه اون چه که در موضوع حکم اخذ می شود مفهوم و طبیعت حکمه، نه مصداق خارجی اون. این علم طریقی و وجود تصوری که طریقی است به نحو استقلالی مورد توجهه، نه اینکه لحاظ اون هم طریقی باشه. اون چه که در موضوع حکم عقص میشه همین مفهوم و طبیعته، نه فرد خارجی علم و واقعیت خارجی علم. لذا محضور مرتفع نمیشه، ببخشید محضور مرتفع میشه. محقق عراقی ملتزمه به محضور، میخواست بشه، میخواست محضور رو بپذیره. ما با این پاسخ میگیم نه، محضور از حضور شما مرتفعه. پس این یک موضع اشکال، یک نقطه اشکال فرمایش آقای صدر. و اما موضع دومی که در کلام آقای صدر محل تأمله، راه حل ایشون برای محضور دور و برطرف کردن مشکل دوره. ایشون از راه تفکیک جعل و مجعول خواستن مشکل را حل بکنن. بیان ایشون این بود که علم به جعل را قید حکم مجعول قرار دادن هیچ محذوری نداره. اصل بیان ایشون مبتنی بر تفکیک بین جعل و مجعول. این حرف هم از محقق نائی نیست. اصل این سخن مربوط به محقق نائی نیه. ما رو مفصلا در جای خودش مورد بررسی قرار خواهیم داد، ولی اجمالش اینه که جعل و مجعول حقیقتا دو چیز نیستن. اینا یک حقیقته، یک واقعیته که از دو حیث میشه اونها رو نگاه کرد. یعنی حیثیاتش فرق میکنه، اینا دو چیز جدا و دو حقیقت جدای از هم نیستن. لذا به نظر میرسه این راه حل مرحوم آقای صدر هم تمام نیست. خب حالا ما یه جنبندی از، چون دلیل عقلی هم تمام شد دیگه، یه چهار تا محضور عرض کردم، محاضری که در این رابطه وجود داره بیش از ایناست. اینایی که گفتن آقا نمیشه علم به حکم را در موضوع خود حکم اخذ کرد، به محاضیر مختلفی تمسک کردن. ما حالا این چهارتاشو گفتیم، حالا وقت جنبندی بحث هست و این موضوع ما دیگه امروز تمام میشه. فردا انشاءالله موضوع جدید شروع میکنیم. اصل مسئله محل بحث ما اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود. میخواستیم ببینیم آیا احکام شرعیه مختص به عالمین به اون احکامه یا مشترک بین عالم و جاهل. این موضوع بحث ما. چهار دلیل در اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شد. خوب دقت کنید، امروز دیگه وقت میوه چینی و ثمره این جلسات متعددی است که 20 جلسه شد که راجع به این موضوع بحث کردیم. بذار دقت بفرمایید که حالا اگر بعضی جلسات هم حضور نداشتین، به هر حال معلوم باشه نتیجه بحث چیه. دلیل اول، ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود. بعضی از جمله محقق نائینی ادعای اجماع کردند که اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد اجماع است. این دلیل به نظر ما مخدوش بود، چون عرض کردیم این اجماع علاوه بر این که منقوله، محتمل المدرکیه یا اساسا ممکنه بگیم اجماع مدرکی است. لذا این اجماع اعتبار و ارزشی نداره. دلیل دوم، اطلاقات شما حواست اینجاست؟ حتما. دلیل دوم، اطلاقات ادله احکام شرعیه بود. به این بیان که شما هیچ یک از ادله احکام شرعیه رو نمیبینید که مقید به علم به احکام شده باشه. تو کدوم دلیل شرعی آمده این برای شما واجب است یا حرام است؟ اذا علمتم، اقیم الصلاة، آتوا الزکات، کتب علیکم الصیام، این همه از واجبات و محرمات الهی بیان شده، تو هیچ کدامش مقید به علم به احکام نشده. یعنی نگفتن این احکام فقط برای کسانی که علم و اطلاع پیدا کنن واجب شده است یا حرام شده است. در مورد این دلیل هم گفتیم ما در صورتی میتونیم از اطلاق این ادله این استفاده رو بکنیم که عدم ذکر قید علم به احکام دلیل بر اینه که احکام مختص به عالمین به احکام نیست، مشترک بین عالم و جاهله. در صورتی میتونیم این استفاده رو بکنیم که امکان اطلاق باشه و ما تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه بدانیم. اگر ما تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه دانستیم، اطلاق در جایی ممکنه که تقیید ممکن باشه. اگر تقیید ممکن نبود، استفاده اطلاق هم نمیشه کرد. بررسی امکان تقیید همونجا گفتیم موکول به دلیل چهارم شد. باید ببینیم امکان تقیید عقلا هست یا نیست. آیا شارع اگر میخواست مثلا مقید کند وجوب صلات را به علم به وجوب صلات، میتونست مقید کنه یا نه؟ خب دلیل چهارم به چهار وجهی که بیان شد در صدد این بود که این امکان نداره، تقیید ممکن نیست، استحاله عقلی داره. همه رو ما پاسخ دادیم، معلوم شد تقیید هیچ محذور عقلی نداره. یعنی اگر شارع میخواست ادله احکام را مقید به قید علم به احکام بکنه، مشکلی سر راش نبود. نه محذور دوره، نه محذور خلفه، نه تقدم و شیء علی نفسه، هیچ کدام پیش نمیاد. پس تغییر ممکنه. اگر تغییر ممکن بود بر مبنای این که تقابل بین اطلاق و تغییر، تقابل عدم و ملکه باشه، پس معلوم میشه اطلاق هم ممکنه. با این بیان دلیل دوم تمامه. اطلاقات ادله احکام شرعیه اثبات اشتراک میکنه. اگر هم تقابل بین اطلاق و تغییر را تقابل سلب و ایجاب دانستیم، گفتیم تقابل اینها از قبیل تقابل نقیضینه. معناش اینه، دیروز هم اشاره کردیم، معناش اینه ارتفاع هر دو ممکن نیست. اگر جایی تغییر ممکن نبود قطعا باید ملتزم به اطلاق بشیم. پس رو این مبنا هم حتی اگر بپذیریم تغییر ادله احکام به علم به احکام ممتنعه، رو این مبنا چاره ای جز التزام به اطلاق نیست. پس مشکلی در حال در دلیل دوم وجود نداره. دلیل سوم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل روایات بود. گفتیم روایات زیادی وجود داره که دلالت میکند بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. پنج طایفه را از روایات ما ذکر کردیم، اگه یادتون باشه. گفتیم پنج طایفه روایات وجود داره. طایفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکرد. روایاتی بود که دلالت میکرد اگر کسی جاهل باشه به حکم این معذور نیست، و البته گفتیم منظور جاهل مقصر. طایفه دوم روایات وجوب تعلم بود. طایفه سوم روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلو به واقعه عن الحکم. طایفه چهارم هم روایات دال بر اشتراک احکام بین الکل، هم زن و مرد و الی یوم القیامه، یعنی خصوصیات اشخاص و عوارض مشخصه، هیچ مدخلیتی در احکام ندارد. طایفه پنجم هم روایات احسن، روایات احتیاط بود. پنج طایفه از روایات رو ما ذکر کردیم. از بین این پنج طایفه ما گفتیم طایفه اولا دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه، دلالتشو پذیرفتیم. در مورد طایفه ثانیه، یعنی روایات وجوب تعلم، یادتون هست چی گفتیم؟ آقای انصاری یادته؟ روایات وجوب تعلم گفتیم. احسن تو بله، گفتیم روایات وجوب تعلم اجمالا ازش وجوب نفسی تعلم استفاده نمیشه. اگر ازش وجوب تعلم استفاده بشود، یا وجوب طریقی است یا وجوب مقدمی. یعنی تعلم و یادگیری احکام واجبه، نه اینکه فی نفس یادگیریش واجب باشه. مقدمتن للعمل بها، از باب اینکه یادگیری احکام مقدمت برای عمل به احکام. و اگر گفتیم احکام معرفتشون و تعلمشون واجب است مقدمتاً، این معناش چیه؟ معناش اینه احکام بین عالم و جاهل مشترکه. اگر حکم متوجه جاهل نبود، تعلمش برای چی واجب بود؟ پس اشتراک احکام بین العالم و الجاهل از این روایات استفاده شد. طائفه سوم، روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلوب به واقعه انل حکم بود. عرض کردیم این روایات اصلا به تنهایی دلالت بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل نمی کنه، بلکه باید به او یه مطلبی زمینه بشه و به کمک اون زمینه ما بتونیم این استفاده رو بکنیم. لذا این دلیل مستقلی نیست. طایفه چهارم عرض کردیم، یعنی روایات دال بر اشتراک الاحکام بین الکل، گفتیم این دلالت بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل نداره، چون اینم باز محتاج به یک زمینه است. طایفه پنجم هم، یعنی روایات دال بر احتیاط، گفتیم اینا احسن رجوع میکنه به در واقع طایفه اولا، ولی به هر حال قابلیت استفاده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل رو دارن. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم هم دلیل عقلی بود، به این بیان که اخذ قید علم به حکم در موضوع همون حکم عقلا محاله. یعنی اصلا عقلا ما نمیتونیم علم به حکم را در موضوع یک حکم اخذ بکنیم. نمیتونیم بگیم یجب علیک الصلاة اذا علمت به وجوب الصلاة، که این اذا علمت به وجوب الصلاة بشه جزئی از موضوع همین یجب علیک الصلاة، به تجب الصلاة علیک. ها؟ خب عرض کردیم برای بیان این استحاله و امتناع عقلی محاذیر مختلفی ذکر شده. این بحث عمدتا در اخذ قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر در متعلق امر مطرحه، ولی به طور کلی سرایتش دادن به هر چیزی که لا یتعطا الا من قبل الامر، لا یتعطا الا من قبل الحکم. قصد الامر یه قیدی است که متولد از امره. العلم بالامر یا علم به حکم، اینم قیدی است که متولد از حکمه و امثال اینها. در مورد قصد امر و قصد قربت یا قصد امتثال امر بعضی ها محاذیر اخذ قصد قربت در متعلق امر را به 10 محذور رسوندن، اما در مورد اخذ قید علم به حکم محاذیر کمتری ذکر شده. و عرض کردیم عبارات مرحوم آقای آخوند در این موضوع مجمله، از جمله جاهایی که عبارات کفای اجمال داره اینجاست که بالاخره معلوم نیست آقای آخوند داره به یه محذور اشاره میکنه یا دو محذور. آیا داره صرفا محذور دور رو بیان میکنه یا محذور خلف رو هم از کلمات ایشون میشه استفاده کرد؟ ما صرف نظر از این مباحثات و به اصطلاح مطالبی که اینجا وجود داره، اجمالا گفتیم اهم محاذیری که در اینجا میشه بیان کرد 4 تا محذور، یعنی 4 وجه برای استحاله. چرا نتونیم قید علم به حکم را در متعلق حکم اخذ کنیم، در موضوع حکم اخذ کنیم؟ چرا؟ بعضی ها گفتن چون دور پیش میاد، محضور دور بچه اول بود. بعضی ها گفتن مثل آقای نائینی این محضور هم در مقام انشاء داره، هم محضور به حسب مقام فعلیت، که البته در هر دو محضور رو توضیح دادن. بعضی ها مثل محقق اصفهانی گفتن این محضور خلف داره، یعنی اگر ما بخوایم علم به حکم را در موضوع همون حکم اخذ بکنیم این مستلزم خلفه و خلف هم که محال و باطله. وجه چهارم هم وجهی بود که محقق عراقی گفتن دیروز عرض کردیم و اونم محذور تقدم و شیء علی نفسه، که البته عرض کردم اساس فرمایش محقق عراقی هم به سخن محقق اصفهانی برمیگرده. تقدم و شیء علی نفسه خودش مبنای بطلان دوره یا مبنای بطلان خلفه، چیز مستقل نیست. اما مع ذلك ما اینها رو ذکر کردیم، هر 4 محذور رو پاسخ دادیم. خلاصه فرمودید نتیجه چی شد؟ دلیل اول از ادله 4گانه ما اشکال داره، دلیل چهارم هم مخدوشه، اما 2 دلیل داریم. اطلاقات ادله احکام شرعیه و روایات که مران همه ادله لفظیه، در حقیقت همه میشه ادله نقلیه. مقتضای ادله نقلیه یعنی اطلاقات ادله خود احکام به اضافه این 4-5 طائفه از روایات که ذکر کردیم، تردیدی در این ایجاد نمی کنند که احکام مشترک بین عالم و جاهل. چرا خندیدی آقا؟ اینقدر محکم گفتم تردیدی ایجاد نمی کنه که احکام مشترک بین عالم و جاهله. حالا بفرمایید ببینیم شما قبول داری؟ اولی خود این قلت و قلت می کردی؟ یعنی پاسخ مثل محقق اصفهانی رو کافی نمیدونین؟ نه، یعنی اشکال محقق عراقی رو وارد میدونین؟
بله.
ها؟ ببینید. نه، ببینید ما یه مرحله حالا محضور دور یا خلف چیزاش فرق میکنه. بالاخره 2 تا توقفه، توقف الف بر ب، توقف ب بر الف، توقف الحکم علل علم بالحکم و توقف علم بالحکم، توقف علم بال توقف العلم بالحکم علل الحکم. کی روشن؟ این یه مرحله، این محضور دوره یا خودته؟ پاسخ و جواب این محضور این بود که توقف، از این دوتا توقف یکیش از بین میره. چیه؟ این که علم به حکم متوقف بر خود حکم نیست، بلکه متوقف بر صورت ذهنی یا تصوری یا وجود علمی حکم. خب این فاسقی که محقق اصفهانی داده، بعضی ها دیگه هم گفتن. خب این اشکال چیه به نظر شما؟ خب حالا ببینید، نه یعنی اینو تا قبل از این که مواجه با کلام محقق عراقی بشید در ذهنتون بود؟ خب بسیار خوب. خب حالا ما میخواییم ببینیم آیا واقعا تصور حکم و وجود ذهنی حکم متوقف بر خود حکم و واقعیت حکمه. من موارد نقض زیادی برای شما عرض کردم، خیلی جهات انسان تصور و وجود تصوری یک شی رو داره در حالی که خود شی اصلا وجود نداره. ببین واقعیت خارجی حکم شما تصویر بکنید، این که ما میگیم علم بل حکم متوقف بر خود حکم، این خود حکم چیه؟ خب این یه واقعیت خارجیه دیگه، بنو اعتباری ها ما کاری نداریم. حالا مثل درخت نمیشه نشونش داد این حکمه، ولی بالاخره یک واقعیتی است، ولو در عالم اعتبار این حکم تحقق پیدا کرده، یا انشاء خودش یه حقیقتی است که در افق نفس حاکم تحقق پیدا کرده. این که در این بحثی نیست. پس ما فعلا منظور ما از خود حکم چیه؟ اون واقعیت خارجی، اون حقیقت. آیا علم به حکم، علم به حکم چیه؟ ما بیایم دو طرف این مسئله رو تحلیل بکنیم. علم به حکم این چی؟ خیلی خوب، علم به حکم شما میگید معلول و فرع این است که خود اون حقیقت تحقق پیدا کرده باشه. من از شما سوال میکنم آیا همه موارد علم به شی، اصلا از حکم بیاین بیرون مسئله رو کلی نگاه کنیم، آیا علم به یک چیز فرع وجود خارجی و حقیقی اون چیزه؟ اصلا شما از حکم بیاید بیرون، شما اگه بخواید به یه چیزی علم پیدا بکنید، این لزوماً باید اون شی تحقق پیدا کرده باشه، موجود باشه تا شما علم به او پیدا کنید. نه، مگر شما علم پیدا میکنید، علم یعنی چی اصلا؟ خیلی خوب، اگر یه صورتی رو در ذهنتون ساختید نمیتونید علم به او پیدا بکنید. علم یعنی تصورش، اذعان رو بذارید کنارا، تصوره. ببینید تصوره، اذعان و نسبت توش نیستا، تصدیق ما کار نداریم. وجوب و صلاح میشه مثل سیمور. ما شما از اینجا اینو قبول دارید که علم به
یک شی فرع وجود خارجی اون شی نیست. این قبول داریم؟
نه بستگی نمیگه. ببینید چه فرقی میکنه، ما اصلا یه چیز کلی داریم میگیم. علم به یک شی آیا فرع وجود خارجی اون شیه یا وجود تصوری؟ سوال دیگه از شما بکنم، آیا شما میخواید بگید بین علم به یک شی و وجود تصوری اون شی اصلا انفکاک و تفکیکی نیست؟ یعنی وقتی خیلی خوب، نه بخوام اینو بگیم که علم به یک شی عین وجود تصوری اون شیه. خیلی خوب. خب حالا اگر ما گفتیم علم به حکم متوقف بر حکم، این جمله غلط. علم به یک شی عین تصور اون شی، این غلطه یا درسته؟ چرا ما میگیم علم به یک شی متوقف بر
علم؟
پس این توقف به چه معناست؟
ولی خب هم بعد تصورات
خارجی هم داره. اصلا حالا اونش تأثیری داریم نداره، حالا منشأ خارجی داشته باشه نداشته باشه، بالاخره این مسئله رو باید توجه کنیم. علم به یک شیء به عنوان قاعده فرع وجود تصوری اون شیعه یا وجود خارجی، اینجا باید به این نتیجه برسیم. دوم، اگر گفتیم علم به یک شیء فرع وجود تصوری اون شیعه، واقعی سؤاله این که میگیم علم به یک شیء فرع وجود تصوریه، یا یه به این معناست علم به یک شیء عین وجود تصوری اون شیعه، و فرعیت و توقف اینجا دیگه چه معنا داره؟ چرا ما میگیم مسامحتن میگیم متوقف بر اوست، مسامحتن میگیم این فرع بر اوست؟ اگر عین اوست پس باید مسامحتن بگیم فرع اونه دیگه.
اما باید این مطلب هم در نظر
ما وجود ما بگیم واقعیت به معنای عام میداره، هم اونی که ما به ازای خارجی داره، هم اونی که نداره. اونی که در ذهن لباس ذهن میپوشه به یه معنای اصطلاح اینه دیگه. اما ما وقتی میگیم حقیقت یک شی، واقعیت یک شی، این معنای عامیه. یه چیزی در خارج ما به ازا نداره اما یه حقیقتی داره، یه تحققی داره، مثل حکم. و اینجا شما میگید علم به حکم عین تصور حکمه یا فرع تصور حکمه؟ فرع یا عینه؟ پس چرا میگید این توقف بر او داره؟ اصلا اون یه مرحله دیگه است. فرض کنیم مثلا حکمی، یعنی چی؟ یعنی علم به حکم عین تصور به حکمه؟ اگر حکمی نباشه، مگه شما نمیگید اصلا فرض کنیم حکمی نیست، شما حکمی رو تصور میکنید، یعنی خودتون میسازید در ذهن خودشون، خود شما، نه اینکه شما حکم بکنید، شما در مقامی نیستید که اعتبار کنید. اما میگید وجوب و صلات فی اللوح المحفوظ مثلا، خب یه حکمی که شما ساختید، وجوب نماز بود، یه چیزی رو میسازید، خب این در ذهن شما تصور میشه، در حالی که در خارج هم، یعنی اصلا حقیقتا خدا هم مثلا انشاء نکرده. حالا اینجا شما میگید علم به حکم شما، علم به این وجوب و صلات عین تصور وجوب الصلات، یا علم به وجوب الصلات فرع تصور وجوب الصلات؟ پس این اینا همه مسامحتا میگن علم، حالا که شما میگید علم به حکم فرع وجود حکم، فرع حکمه، متوقف بر حکمه، یعنی واقعیت حکم داریم میگیم، یعنی حقیقت حکم. خب بالاخره پس شما اینجا الان علم به حکم دارید، تصور حکم میکنید، میتونید تصور حکم هم بکنید.
اما
حالا باز یه تعملی بفرمایید. خیلی خوبه، واقعا باید اینجوری جوانب یه مسئله رو با دقت و با به اصطلاح وسواس بررسی کرد. حالا باز تعملی بفرمایید. هذا تمام الکلام فی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. بحث بعدی رو که حالا انشاءالله فردا شروع میکنیم از حضور شما، بحث این است که احکام شرعیه مشترک است بین همه الی یوم القیامه، یعنی عمومیت احکام شرعی، این عمومیت باید بحث بشه، حیثیات مختلف داره، رجالا و نساء. در زمان صدور این احکام و غیر اون زمان الی یوم القیامه، مخاطبین و غیر مخاطبین، مقصودین به افهام غیر مقصودین، حاضرین غایبین، توجه دارید. حالا اینا رو ما در ضمن چند بحث انشاءالله بحثش رو مطرح خواهیم کرد. الحمدلله.